بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله المنتظر أرواح العالمين له الفداء. عموم عام در شبهات مصداقیه بود. تنبیه اول تمام شد و اما تنبیه دوم و آن تمسک به اصول عملیه است. مثالها رو فراموش نکنید. ما یقین داریم به این که بله عرض کردم مثالها رو در نظر بگیریم. مقتضای اصل عملی در اینجا چیه؟ ما میدانیم هر یدی ید زمانه الا ما خرج به دلیل که ید امانی باشه. حالا شک کردیم حاضر ید ید و زمانه او غیر زمان، امانیست یا غیر امانیست. اصل لفظی رو کار نداریم، اصل موضوعی رو کار نداریم، اصل عملی میخوام. و ها کذا در اون مرعه که نمیدانیم از محارم است یا غیر محارم است، میخواییم مقتضای اصل عملی بدانیم چیست. مثال اکرم العلماء، نمیدانیم این شخص فاسق است یا عادل، اصل عملی چه اقتضا میکند. اصل عملی وقتی ما میگیم در مقابل اصل موضوعی، اول تفاوت چه عرض کنم، اصل موضوعی اصلی است که در موضوع حکم جاری میشه. مثلا نمیدونیم این آب مطلقه یا مضاف، استصحاب میکنیم مطلق بودن یا مضاف بودن، این در موضوع. اما اصل عملی حکمی این است که اصلا طهارت و نجاست رو نمیدانیم، حلیت و حرمت رو نمیدانیم. در حلیت و حرمت شک داریم، در طهارت و نجاست شک داریم، در صحت و فساد معامله شک داریم، در حکم الله شک داریم. سوا اون احکام وضعیه باشد یا احکام تکلیفیه باشه، اینو میگن اصلی که جاری میشود در حکم از نظر اصول عملیه. بنابراین اگر در موضوع صحت و فساد به اصطلاح طهارت و نجاست، حلیت و حرمت، امثال اینها شک کنیم و اصل جاری کنیم، این میشه اصل عملی در باب احکام. اما اگر در موضوعات شک کنیم، هازا مطلقون او مضاف، هازا قرشیتون ها به المرأ قرشیتون او غیر قرشیه، اینها میشود اصول موضوعیه. بنابراین فعلا بحثمون در اصل موضوعی نیست، تمام شد. فعلا بحثمون در اصل عملی است، اون اصول حکمیه. ما اگر بخوایم در اینجا شک بکنیم و گفتیم استصحاب ببخشید و نتوانیم با اصل موضوعی هم وضع روشن بکنیم، باید بریم سراغ اصول عملیه. و اصول عملیه به حسن مقامات مختلف است، یختلف و اختلاف المقامات. گاهی ما اصلی که جاری میکنیم باید اصالت البراءه جاری کنیم، اصالت البراءه. مثل همین که نمیدونیم آیا این رجل عادل است یا فاسق است، اکرامش کنیم یا نه. یا حالت سابقه هم نداره که عدالت و فسق رو استصحاب کنیم اصل موضوعی. ما شک داریم در وجوب اکرام یا لا وجوب. اگر شک در وجوب و لا وجوب کردیم که اصل جاری میشه؟ بله، اصل براءت، شک در وجوب و لا وجوب شبهات وجوبیه اصل برآورد. یا شک داریم به این مرئی نگاه کردن حلال است یا حرام، این شبهات تحریمیه است. اصلش چیه؟ برآورد. کل شیء لک حلال حتی تعلم انه حرام. پس شک در وجوب بکنیم برآورد، شک در حرمت بکنیم برآورد. اون که موضوعیه کارش نداریم، جاری نشد. فرض کنیم حالت سابقه معلوم نیست، اصل موضوعی پیدا نکردیم که بگیم حالت سابقه عدالت استصحاب کنیم یا فسق استصحاب کنیم، اصل موضوعی نداشتیم. با چه کار کنیم؟ فرضمون شبهات بدویه است، شبه محصول و غیر محصولی نیست، شبه بدویه است. نمیدونیم این رجل واجب الاکرام یا نه، شبه بدویه. این مرئه اینا یه مطالب واضحیه، خیلی بحث نداره. وجوب نیست، حرمت نیست. نه حرام، نه نه حرام نمیدونی، نه در اصل وجوب حرمت نه. بله اگر بله اگر دار الان بین الوجوب و الحرمت تخییر از تخییره. اما ما اونجایی که در وجوب فقط شک میکنیم، نقطه مقابلش راه هست، یا حرمت شک میکنیم، نقطه مقابلش شباه هست، اصل براعت جاری میشه. بله به قول شما اگر ما شک کنیم بدونیم فاسق محرم است، عادل واجب است. دار الامر بین ان هذا عادل او فاسق، دوران امر بین وجوب و حرمت شده، دوران امر بین وجوب و حرمت چیه؟ تخییر. و اما اگر شک بکنیم در صحت و فساد در باب معاملات، نمیدونیم این عین موقوفه مصداق ضرورت است که بیعش جائز باشد، یا ضرورت نیست که بیعش باطل باشد. شک کردیم در صحت و فساد بیع، اصل موضوعی هم نداشتیم. اصل در معاملات چیه؟ فساد دیگه. اصل در معاملات اباحه نداری، در افعال عبادت تکالیف اباحه است. در معاملات اصل فساده، اصل عدم نقل و انتقاله. اون که اصل لفظیه، ما در اصل عملی داریم بحث میکنیم، موضوع بحث لفظی نیست. اصول عملیه، اصول اربعه، اونا داریم بحث میکنیم. بله فرض این است نداریم اصل لفظی، تمسک عموم عام نتوانستیم بکنیم، بعد از اون داریم بحث میکنیم، تنبیهات داریم بحث میکنیم. هر زمان این از تخصیص خورده این به بیع وقت، نمیتوانیم در شبهات مصداقی به حل الله البیع تمسک بجویم. هر زمان این است ما نمیتونیم عاممون حل الله البیع مخصصه، در شبهه مصداقی مخصص شک کردیم و گفتیم جایز نیست تمسک به عموم عام در شبهه مصداقی مخصص، خواه متصل باشد یا منفصل بوده باشد، هیچ کدامش گفتیم جایز نیست. حالا که گفتیم جایز نیست، حالا میخوام بگیم سراغ اصول عملیه. در اینجا اصل فساد دیگه، اصل در باب معاملات احکام وضعیه هر کجا شک بکنیم اصل فساده، باید بگیم این معامله جایز نیست. و اگر شک کنیم در مسئله براءت و در مسئله زمان و لازمان، نمیدانیم این ید ید امین است، داخل در استثناست الا ید الامانه، یا نه باقی مونده تحت آن بست که علی ید ما اخذه، شک کردیم. در موقعی که شک کنیم در زمان و لازمان، از چیه؟ از براعت از زمانه، براعت از حکم وضعی. بله اون قاعده است، اون اصل لفظی بود، علی ید ما اخذت بود، علی ید ما اخذت تخصیص خود. حالا شبهه مصداقی مخصصه، نه به علی ید میتونیم تمسک بجوییم، نه به مخصص میتوانیم. حالا باید بریم سراغ اصل. اصل براءت از حکم وضعی اینجا. عدم الزمانه اماره ملکیت، نه اماره زمانه. نه اون از اون ید غیر این یده، هر دو اسمش یده، لکن اون کجا و این کجا؟ اون یدی است که شک در این مالکانه است یا غیر مالکانه، نشانه مالکیت میشه. اما این یدی است میدونیم ید مالکانه نیست، نمیدونیم زامن است یا غیر زامنه، وکیل است یا غیر وکیل است، نمیدانیم. بله، یکی قاعده علویت به قولشون، هر دو اسم قاعده ید میذارن، منتها یکیشون دیم قاعده ید، یکی قاعده زمان الید. در قواعد هم با به عنوان زمان ید از اون مطرح بحث کرد. اون یه قاعده عقلایی است، اون قاعده فرض کن اون قاعده عقلایی نبود. اگر قاعده باشد نوبتی به اصول عمل دیگه نمیرسه. اون یه قاعده عقلایی است، اگر اون قبول کردی نوبت به این حرف ها نمیرسه. حالا در اونجایی است که حالت سابق موضوع نداشته باشه اصل موضوعی از بین میره. اگر من حالت سابق این آقا نمیدونم فسخی عدالت توالد حالتین شده، نمیدانم بر اثر توالد حالتین، نمیدانم آیا حالت سابق فسخ بوده یا عدالت. هر وقت استصحاب در موضوعات از کار افتاد اصل موضوعی از بین میره. اصل موضوعی معمولا استصحاب. اصل عدم ازلی بود، استصحاب عدم ازلی بود. اگر اون از کار افتاد باید بریم سراغ اصول عملیه. در عدالت و فسق اصل موضوعی اون هیچی، اون باید عدالت سابقه استصحاب نداشته. اصل عملی نمیدانی واجب الاط... اگر مولا گفته اکرم العادل، شک داریم که این عادل است، آیا تکلیف داریم یا نه؟ اصل براءت که اول کار گفتم، براءت از وجوب دیگه، شبه وجوبیه است. در شبه وجوبیه چه کار میکنیم؟ براءت. اگر دوران هم بین وجوب و حرمت باشه، اکرام عادل واجب، اکرام فاسق حرام. دوران هم بین وجوب و حرمت شد، چی میشه؟ تخییر. حالا یه نتیجه بگیرم که به درد جای دیگه هم میخوره. ملاحظه کردید اصول عملیه خیلی متنوعه. در بعضی از موارد اصل براءت، در بعضی از موارد اصالت و تخییر، در بعضی از موارد اصالت و عدم زمان، در بعضی از موارد اصالت بعد فساد، در معاملات فساد بود، در بعضی جاها براءت از زمان بود، در بعضی جاها براءت از حکم تکلیفی بود، در بعضی جاها تخییر بود، بعضی جاها استصحابه. سابقا این شخص مثلا برش نماز قصر واجب بود. حالا نمیدانیم اگر 10 روز بمانه، فرض کنیم در حکم الهی شک کردیم، نمیدانیم حالا شبه موز، نمیدونیم 10 روز مونده یا 10 روز نمونده، شک داریم ما 10 روز اینجا موندیم یا نه، 30 روز بدون نیت یا 10 روز با نیت موندیم یا نه. اصلش این از سابقا مسافر بودیم، نماز شکسته بر ما واجب بود، الان هم نماز قصر بر ما واجب بود. فرض کنید اصل موضوعی نداشت، یه علتی پیدا کرد نداشت، خواستیم اصل حکمی جاری کنیم. من دارم مثال اصل حکمی میزنم، باز شما میرید اصل موضوعی. فرض کنید لعلت من العلل ما اصل موضوعی رو نتوانستیم جاری کنیم، آیا اصل حکمی جاری میکنیم یا اصل حکمی جاری نمیکنیم؟ ما اصل حکمی میتوانیم جاری بکنیم اگر حالت سابقه داشته باشی، مگر اون جایی که موضوع عوض شد. احتمال عوض شدن موضوعه. مثل این است که مرعه 50 سالش گذشت، شد 51 سال، 55 سال. نمیدانیم آیا این قرشی است یا غیر قرشی است. اگر قرشی باشد، احکام حیض هنوز بار میشه برش، اگر غیر قرشی باشد بار نمیشه. اینجا استصحاب بکنیم، بگیم قبل از 50 سال که احکام حیض بود و الانم شک داریم هست یا نیست، بنابراین استصحاب میکنیم. مگر اینکه کسی موضوع عوض شده، 50 سال که شد موضوع عوض میشه. 50 سال در حکم شرع خصوصیت داره و یحتمل اینکه عرف در اینجا وحدت موضوع قائل نباشه. اون که شما یقین داشتید مرعی بود زیر 50 سال، این مرعیس بالای 50 سال و این موضوع تبدل پیدا کرده است، استصحاب نمیشه جایی. حالا من نمیخواهم تعیین بکنم بگم حتما هست، من میخوام توجه بدم. اگر قلنا به این که موضوع واحد است، مرعی زیر 50 سال و مرعی بالای 50 سالی موضوعه، استصحاب میکنیم که این سابقا کانت ترا دم الحیض، الان هم میگیم ترا دم الحیض. اما اگر گفتید نه، استصحاب اصاب حکمی کانت علیه احکام الحائض، حالا هم علیه علیها احکام الحائض، استصحاب حکمی سابقا علیها احکام الحائض، الان هم علیها احکام الحائض، ما بیاییم استصحاب جاری کنیم. اگر گفتید موضوع واحد است، که استصحاب حکمی جاری میشه. اما اگر گفتید نه، موضوع واحد نیست، خیلی خوب، من نمیخوام اینجا مسئله فقهی رو حل کنم، من میخوام راه رو به عنوان مسئله اصولی یه راه کلی نشان بدم که ببینیم خط مسئله از کجا با تعقیب بشه. بس در این است، اگر موضوع واحد باشد استصحاب جاری میشه، نباشه نمیشه. اگر معاملات باشه اصالت الفساده، اگر شبه وجوبیه باشه براءته، اگر شبه تحریمیه باشه براءته، اگر دوران بین وجوب و حرمت باشه تخییره. من میخوام اصول مطلب رو مشخص کنم، نمیخوام فتوا بدم اینجا. چی؟ اگر موضوع ها نمیدانی، موضوع عوض شده استصحاب جاری نمیشه. وقت با وقت در موقعی که دم رو میبینه مردد میشه به این که این دم ها حیض است یا دم استازه است، با چه کار کنه؟ جواب اینو بگی، احتیاط میکنه دیگه. در موقعی که ما نتونستیم وحدت موضوع احراز کنیم و استصحاب جاری نشد، بعد رأت دم و مردد شد این دم، آیا دم الحیض است یا دم الاستعاذه، با چه کار کنه؟ با جمع کنه، جمع بین تروک حائض و اعمال مستازه، احتیاط باید بکنی، چون دوران ام بین هماست، علم اجمالی است. استصحاب، استصحاب عدم نقل و انتقاله، سابقا ملک من نبود، این وقت حالا که فروختی به مشتری، نمیدانی ملک مشتری شد یا نه، اصل عدم نقل و انتقال، اصالت الفساد برمیگرد به استصحاب عدم نقل و انتقال.
ما خواهد کم در
حالت سابقه در حکم نه در موضوع، باز اشتباه کردید، اصل موضوعی را با اصل حکمی، حالت سابقه در حکم، کانت محکومتن به حکم الحائض. بله، حالا این رو باید روش تمرین کنی در جاهای مختلف که واقعا انسان مسلط بشه بر اصول حکمیه، بر اصول موضوعیه، اصول عملیه، اصول لحظیه. نصف فقه با کم و زیادش با همین مسائل حل میشه. کجا اصل لفظی، کجا اصل موضوعی، کجا اصل عملی حکمی. تشخیص مجاری اصول و تفکیک اونها از هم، این دلیل بر این است که انسان نصف راه اجتهاد رو طی کرده است و حداقل متجزی شده در این گونه مسائل. شناخت اینها از یک دیگر، همین رساله های عملیه رو وقتی نگاه کنید، شاید نصف مسائلی که هست بر محور همین اصول می‌بینید دور می‌زند و اینا حل می‌کنید. امهات مسائل روی آیات و روایات هست و فروع مسائل بر محور همین اصولی که عرض شد دور می‌زنه. فتلخص همین جمیع ما ذکرنا، این که تمام اصول اربعه در این جاها ممکنه جاری بشه، گاهی براعت، گاهی احتیاط، گاهی تخییر، گاهی استثناء. مثال همش زد، براعت، احتیاط، تخییر، استثناء. گاهی اصالت الفساد حکم وضعی، گاهی اصالت عدم الزمان حکم وضعی. همه اینها اصول اربعه است، چون اصالت عدم زمان هم در واقع استثناء عدم زمان، اصالت الفساد هم که استثنائیه، استثناء عدم نقل و انتقال است، بیشتر از چهار تا هست که نداری. این اصل فساد هم که گفتیم برمیگرده همون استثناء عدم نقل و انتقال. اصالت عدم زمان هم برمیگرده به اون استثناء عدم زمان، یا براعت، براعت ذمه یا استثاب، یکی از اینا. پس تمام اصول اربعه مجاریش در اینجا هست و از نظر اصل عملی، اصل حکمی، هر مقامی اقتضایی دارد و باید مطابق اقتضای اون مقام ما رفتار کنیم. بله؟ اونجا کل شیء طاهر، اگر قاعده طهارت کسی جاری بکنه، اگر کسی قاعده طهارت رو، اگر کسی اونها رو ندانه، میریم روی احکام طهارت. شیء نجس حرام است خوردنش، نمیدانیم این نجس است که خوردنش حرام است یا نه، از حلیت اکلشه، یا نمیدونیم وضو میشه بهش گرفت یا نه، از بقای حدثه. بالاخره اونجا موارد مختلف میشه، گاهی حلیت جاری میشه، گاهی اصالت بقای حدث جاری میشود و ها کذا. و
توارد اصل سوکی از اصل دو اصل عملی توارد کنن با هم،
دو تا اصل عملی نداریم هیچ کجا. دو اصل عملی مجاری اصول به صورت اصل عقلیست و از هم جداست، ما جایی پیدا نمی کنیم دو اصل عملی مختلف مقابل هم بیسته، مگر موارد مثلا چیز علم اجمالی و امثال ذلک که در دو فرد دو اصل عملی جاری بشه با هم متعارض نیولا، در یه مورد محال است دو اصل عملی جاری بشه. بله، خودتون از این اصول چارگان زمین برید آسمان میاد، دنیا آخرت از اصول چارگانه عملیه نمیتونید خلاص کنید، بالاخره تحت یکی از این اصول اربعه خواهد بود. بگذاری. و اما خود این دلیل بر غنای فقه اسلامه که هر موردی شما پیدا بکنید بالاخره تکلیفی در اونجا روشنی با چیکار کرد، چیزی سرش بی کلاه در فقه اسلام نیست. و اما تنبیه سوم، تنبیه سوم مرحوم آقای آخوند مترس شده و بزرگان دیگر هم به دنبال مرحوم آخوند مترس شدن، منتها ما بحث رو وسیع تر و گسترده تر از آنچه مرحوم آخوند مترس شده عرض میکنیم. اگر شک کنیم شبهه مصداقی یا از ناحیه تخصیص یا از ناحیه تخصص، این که از کلام گسترده تر اینجا شک کنیم در مصداق شبهه مصداقیه یا از ناحیه تخصیص یا تخصص، در اینجا بعضی خواستند به احکام عناوین ثانویه بچسبند و شک را از بین ببرند. حالا یه مثال برای تخصیص عرض کنم، یه مثال برای تخصص. مثال تخصیصش، مثال تخصصش همون مثالی است که مرحوم آخوند زده. مثال تخصص، ما میدونیم به آب مطلق باید وضو بگیریم، آب مذاب اصلا تخصصا خارجه، آب نیست، آب مذاب تخصصا خارجه است، ما نیست، ما نیست. حالا شک کردیم هادا مذاب او هادا غیر مذاب، این شبهه مصداقی است از ناحیه تخصص. اما از ناحیه تخصیص هم ممکن است، مثل همون مسائلی که تا به حال داشته این اکرم العلماء الا الفساق منهم، نمیدونیم هازا فاسقان او هازا عادلون، شبهه مصداقی از ناحیه تخصیصه. بنابراین شبهات مصداقی گاهی از ناحیه تخصیص، گاهی از ناحیه تخصص، و این بحثی که الان مطرح میکنیم بحث اهمی است، نباید در دایره تخصص این بحث را منحصر کرد. حالا بعضی ها چی گفتن؟ گفتن ما با احکام عناوین ثانویه حال مشکوک را مشخص می سازیم. چطور؟ احکام عناوین ثانویه مثل نظر، ما نظر کردیم به این مایه مشکوک وضو بدیم، نظر کردیم به این مایه مشکوک وضو بدیم، یا نظر کردیم این رجل مشکوک بین العدالت و الفسق رو اکرام کنیم، نظر کردیم. نظر از عناوین ثانویه است. پس نظر که از عناوین ثانویه است آمد در شبهه مصداقیه، یا در اونجایی که شبهه مصداقیه تخصصه مانند آب مطلق و مذاب، یا اونجایی که شبهه مصداقیه تخصیصه مانند رجل مشکوک بین الفسق و العداله، ما نظر کردیم. بگیم عمومات عفو به نظر، میگه آقا همه جا رو باید وفا کنی الا ما خرجه به دلیل. اگر یقین داری آب مضافه، با آب مضاف وضو نگیر، وفا به چنین نظری درست نیست، این بدعته، این نظری، با آب مضاف وضو گرفتن که بدعته، نظر شاملش نمیشه، حرامه. و اگر یقین داری این فاسقه، عفو به نظر نمیگیره، چون اکرام فاسق حرامه. اما حالا که شک داری عفو به نظر شامل میشه، حالا که شامل شد فرق نمی کنه وفای به نظر، وفای به عهد، همه اینا وفای به نظر، همش عناوین ثانویه است. وفای اجازه با یه مثال داریم میزنیم، وفا به نظر و مثال زدیم، از این مثال بیرون نریم، عناوین ثانویه زیاده. بنابراین به عموم عفو به نظر حال مشکوک رو مشخص کنیم، بگیم چی؟ بگیم در اینجا وضو صحیح است، وفا به نظر واجبه، پس وضو صحیح است، پس حکم آب مطلق داره، این مشکوک حکم آب مطلق داره. یا این که بگیم اکرام این شخص مشکوک که واجب است، وقتی اکرام واجب شد چی می شود؟ حکم عادل پیدا می کنیم، حکم عادل پیدا می کنیم که انه از فاسق در می آن. حالا برسیم به جواب، برسیم به جواب ببینیم چه می شود. و ها کزا عناوین ثانویه دیگه، امر والد، امر والد من العناوین الثانویه است، نذر من العناوین الثانویه است، عهد و قسم من العناوین الثانویه است، همه اینها جز عناوین ثانویه است که انشاءالله یک وقت فرصتی پیش بیاد عناوین اولیه و عناوین ثانویه بحث مشروع‌تری روش بشود، که خوده امروز برای ادعی مبهم شده، خیال میکنن عناوین ثانویه فقط ضرورت استراره، غیر از استرار عنوان ثانوی نداریم، در حالی که عناوین ثانویه خیلی زیاد داریم، شاید ده ها عنوان ثانوی در فقه داشته باشیم. به هر صورت این خلاصه بیانی که بعضی ذکر کردن و خواستن از این را وارد بشه. در اینجا جواب دادن هم مرحوم آخون هم دیگران جواب میدادم. حاصل جواب رو من عرض کنم بعد یه بررسی روش بکنم. حاصل جواب این است، آیا این حکمی که رو عنوان ثانوی است مطلقه یا مقید است؟ عفو به نظر مطلق است یا مقید؟ امکان مقیدن به رجحان، اگر مقید به رجحان باشه، اوفو به نظر اذا کان راجحا، در صورتی که راجح باشه وفاء به نظر لازمه، اما اگر راجح نباشه نه. اگر این طور بوده باشد تمسک به این عمومات جائز نیست. چرا؟ چون مقید به رجحانه، وقتی مقید به رجحان شد حکم موضوع خودشو درست نمی کنه. من تمام کنم، تمام کنم بیان و همین بیان تمام نشده. ما باید وضوعی بگیریم که عندالله مقبول است، عندالله مستحب است، واجب است، راجع است، و این باید قبلا موضوع حکم احراز بشه. هیچ حکم میتونه موضوع خودش رو درست کند؟ نه، حکم فرق بر موضوعه، حکم فرق بر موضوعه، حکم زائده موضوعه. حکم اگر بخواد موضوع خودش درست کنه دور لازم میاد، اگر حکم بخواد موضوع خودش درست کنه دور لازم میاد. پس شما اول احراز کن که این موضوع راجع است، وقتی ثابت شد این وضوع راجع است عفو به نظر میاد. وقتی ثابت میتوانی بکنی این وضوع راجع است که ثابت بشود این وضوع با آب مطلقه،
از آب تجرید رو بیاد حرام یا نجس که نیست اشکالی داشته باشه.
موضوع نظر معلوم میشه، دقت نکردیم. موضوع نظر رو دقت نکردیم. موضوع نظر باید راجع باشه، یعنی خدا دوست بداره، یعنی واجب یا مستحب باشه.
موضوع
گرفتن با چی؟
با مضاف که خلاف شرط،
با آب مضاف که راجع نیست. راجع که نیست با آب مضاف، مستحب که نیست، واجب که نیست، باطله. بازم میگن شاید، من میگم عفو به نزول کن مقید به چی بود؟ به رجحان. اول ثابت کنید، دقت نمی کنید، دقت کنید جای اشکال نیست. اول ثابت کنید الوضوع به هادر ماء المشکوک راجحون، مستحبون، واجبون، تا اینکه عفو به نزول شامل بشه. عفو به نزول مقید بوده است به رجحان، حکم موضوع خودش درست نمی کنه، نمیاد این را دهش بکنه. ترجمه برمید فبنا نلازاده که اگر مقید باشه تمسک به این عمومات اشتباهه. لن الحکم لا یکون، لا یکون مثبتن به موضوعه، نمیتونه اثبات موضوع خودش بکنه. حافظن به موضوعه، مثبتن به موضوعه، لو لازم میاد. و اما اگر مطلقه، اگر مطلق بوده باشه، یعنی وفای به هر نظری واجب است، ولو چی؟ ولو این که خلاف شرع هم باشه. اینجا تعارض پیدا میشه بین ادله محرمات و بین ادله اوفو به نذر. اوفو به نذر میگه وفای به نذر کن علا کل حال، خواه حلال باشه خواه حرام باشه، خواه راجعه باشه خواه خیر راجعه باشه، اطلاق داری. از اون طرف هم عدل محرمات میگه حرامه چه نذر کنی چه نکنی. شده هم حرام، شده نجس حرامه، بینشون نسبت شما مومن بچه، نسبت بین همه مومن بچه، ایچ کدام نمیتون تخصیص بزن، باید تعارض کنی تساقط کنی. بنابراین اگر عمومات فوق شما مقید بوده باشد، جایز نیست تمسک کردن به عمومات فوق. چرا؟ به علت اینکه اونها موضوع خودشون رو درست نمی کنن و بنابراین تمسک به اونها درست. و اما اگرم مطلق بوده باشد، بین اطلاق اونها و اطلاق ادله محرمات تعارض واقع می شود، نسبت هم عموم من وجه هست و این در تعارض در ماده اجتماع تساقط می کنند. یعنی قبل از آنی که برسیم به مشکوک در محرمات قطعیه، تکلیف تعارض اینا روشن کنیم، در مشکوک هم از کار می افتند. وقتی در محرمات قطعیه واقعیه با این تعارض پیدا کرد و عموم من وجه بود و در ماده اجتماع تعارضات تساقط شدن، مشکوک اون وقت دیگه کاری ازش ساخته نیست. تعجب کرد؟ این خلاصه
نظر بتوم در ایگم و شفر.
برای این است که تعارضات تساقط دو دلیل تساقط کردم. علم و جهل که دخالت در موضوع نداره، حکم روی عناوین واقعیه رفته منهای علم و جهل. این چند روز قبل گفتیم، گفتیم احکام نرفته رو معلوم الحرمه، معلوم الفس، معلوم العداله، حکم رو عدالت واقعی رفته، حکم رو فسق واقعی رفته، حکم رفته روی عناوین واقعیه. چند روز قبل این بحث رو داشتیم دیگه، اینجا جای تکرارش نبود. الان میرسیم، الان به سفر میرسیم، به سفر. امروز هم به سفر نرسیم، فردا به سفر، به احرام میرسیم انشاءالله رحمان. خودش بحث مفصله. من دو تا نکته اینجا دارم، اجازه بی من دو نکته دارم. شما دلیل عفو به لغو رو درستش کن تا بعد رجحان بیاد. یعنی حکم موضوع خودش درست میکنه؟ اول عمومیت داشته باشه، شامل بشه، حکم موضوع خودش محال درست کنه، دور لازم میاد. اونی که شنیدید اومال بحث برداست، اومال همین بحثیست که سوال کردن در باره صوم در سفر و احرام قبل المیقات، اومال بحث بعد. اجازه من دو تا نکته اینجا دارم و این دو نکته رو بگم، دو نکته مختصره و بحث امروز رو تمامش کنم. اگر چی؟ اگر مطلق باشه، یعنی هر نظری واجب الوفای، خواه نظر اطاعت خواه نظر معصیت. خیلی خوب، نداره. ما میرسیم میگیم نداره، حالا دو فرض اطلاق میگیم. آقا اجازه ببین، باز کل الان مفر شد، من میخوام آخر وقت این دو نکته رو بگم تمام کنم. باز میگیم اگر گفت اوفو به نظر سوا اون کان طاعتن و معصیه، تعارض میشه بین این عموم و بین عمومات معصیت. لا تشرب الخمر لا نمیدونم تشرب و نجس، بین اینا تعارض میشه. نسبت عموم و خصوص من وجه هست در ماده اجتماع تعارضا تساقطا. معلومه اون من وجه خوده بعد انگشت به پیشانی میذارید خوده خیلی کسی میکنیم این اون من وجه نز شامل اطاعت و معصیت هر دو میشه، شرب خمر هم حرامه، شامل مورد نظر و غیر نظر هر دو می شود. بازا عموم این وقت یه ذرش فکر کنید نداره. و اما دو نکته ما ناقا اجاز بید، نکته اول بند عرض اولم این است که چه خوب بود می گفتن آقا اگر عمومات عناوین ثانوی مقید باشد در اونجا از قبیل تمسک به اون معام در شباط مصداقی میشه. چه خوب بود این تعبیر میکردن. اجازه بدید آقا. چه خوب بود نکته اول اینه. میگفتیم اگر عمومات فوق مقیده باز از قبیل تمسک به اون معام در شباط مصداقی میشه. چون موضوع چی بوده؟ آفو به نظر خرج به دلیل معصیه، لا نظر فی معصیت الله، لا نظر فی معصیت الله، لا اطاعت للوالد لمخلوق فی معصیت الخالق استثناء شده. حالا نمیدانیم این مصداق معصیت الله یا مصداق اطاعت الله. تمسک به عام فوق هم تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی است. باز کر علا ما فر شد، یعنی همون دردی که عناوین اولیه داشت تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی جایز نبود، همین درد در عمومات عناوین ثانویه هم عیناً پیدا شد. درسته یا نه؟ تمسک به عموم عام در شبهات مصداقی جایز نبود، عناوین اولیه مبتلا به این درد شد. رفتید سراغ عناوین ثانویه را حل کنید، عناوین ثانویه هم مبتلا به همین درد شد. تخصیص خورده بود لا نظر فی معصیت الله. حالا شک داریم این معصیت الله یا طاعت الله، باز هم مبتلا شدیم به چی؟ مبتلا شدیم به تمسک به عموم عام در شبهات مصداقیه. مثل که نکته دوم بزنم فردا عرض کنم، اگر این نکته اولم روشن نشد فردا تکرار میکنم.